سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت هفتم از خاطرات امیر سرتیپ منوچهر نجفدری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی. میزبان شما هستیم هر دوشنبه با روایت مردان امنیت ساز. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که جلسه قبل حضورتون عرض کردم، استوار فرموده پاسگاه من رو برای شرکت در یک میهمانی که در باقی نزدیکی‌های پاسگاه برگزار شده بود دعوت کرد که من هم چون اطمینان کامل بهش کرده بودم دعوتش رو قبول کردم. حالا ادامه ماجرا. صبح روز پنجشنبه مرخصی گرفتم و عازم محل قرار شدم. حدود ساعت 11 ظهر بود که استوار رئیس پاسگاه و ماشین شخصیش اومد و منو به باقی نزدیکی های پاسگاه برد. من دیدم وسط باغ به تعداد قابل توجه قالی و قالچه پهن شده و مقادیر زیادی مشروبات الکلی داخل بشکه‌های مملو و از یخ‌های قالیبی و انواع کباب‌های کوبیده و برگ و جوجه کباب آماده برای طبخ و یه منقل بزرگ با چند تا قوافو و تریاک سناتوری تو بشکه‌ها آماده برای مصرف. استوار رئیس پاسگاه گفتش که این آدمایی که قرار بیان اینجا آدمای مهم و به درد بخوری هستن و من ازشون رو در بایستی دارم. مطمئنم که در آینده به درد تو هم خواهند خورد. خلاصه بعد مدتی در بزرگ باغ باز شد و ماشین های آخرین مدل داخل شد و از هر کدوم از ماشین های مشادم های پی و پاتال بالای 60-70 سال سن که ظاهرشون نشون میداد از کسبه محل و بساز به فروشای پولدار اطراف شهر ری هستن از ماشین پیاده شدن. حدوداً بالای 20 نفری میشدن. به فاصله کمی لباساشون رو در آوردن و لباس راحتی پوشیدن. تعدادشون مشغول تهیه آتش و درست کردن کبابا و بقیه هم دور منقل جمع و مشغول شدن. خلاصه بعد مدتی شروع کردن به شوخی و دسترازی که من به شدت باهاشون برخورد و محکم کوبیدم رو دستشون. نگاهم رو متوجه استوار و رئیس پاسگاه کردم که ببینم عکس العملش در مقابل این حرکات اونا چیه. دیدم به محض اینکه چشش به من افتاد و عصبانیت و ناراحتی منو دید، به جای برخورد با اونا خودش رو از صحنه خارج کرد و رفت به انتهای باغ. بعد از رفتن استوار چند نفر از اونا به من حمله کردن و قصد درآوردن لباسامو داشتن تا اینکه با پرتاب بشقاب و فرو کردن سیخ کباب به سر و صورتشون تونستم لخت و اوریان خودم رو به در بزرگ باغ برسونم و از باغ خارج بشم و در وسط جاده تهران قم نزدیک پاسگاه جلوی ماشین‌های عبوری رو بگیرم، به طوری که با توقف ماشین‌های عبوری اهم از کامیون و اتوبوس و سواری ازدحام شد و جاده بسته شد و در نهایت در اثر تلاش مامورین پاسگاه کهریزک و خانواده رئیس تلفن خانه کهریزک لباس و چادر رو بردند و با نصیحت من رو به منزل خودشون بردند. من یعنی سرهنگ نجفتری بعد از خاتمه اظهارات سروان مجد، فرمانده گروهان شهر ری و رسیدن به پاسگاه، متوجه عدم حضور استوار فرمانده پاسگاه شدم. معاون پاسگاه گفتش که ایشون برای استراحت رفتن به منزل. فوراً به اتفاق فرمانده گروهان رفتیم به منزل رئیس پاسگاه. هر چی سوال کردم منکر همه قضایا شد. دستور دادم این زن مورد بحث به اتفاق اون خانم تلفنچی سریع احضار بشن به پاسگاه. به محض اینکه زن داخل شد، به سمت اون استوار فرمانده پاسگاه آب دهن پرتاب کرد و قصد حمله به او رو داشت که با تذکر من سر جاش وایساد و تمام مواردی رو که قبلا ذکر کرده بود با حضور استوار بیان کرد. منم بعد از شنیدن اظهارات زن و تنبیه و نوازش کامل این عنصر پست فطرت در حضور پرسنل پاسگاه، بهش گفتم که اگر چنانچه به ارتکاب اعمال زشتی که موجب هتک حیثیت یک سازمان آبرومند شده اعتراف نکنی، به ضرب شلاق ازت اعتراف میگیرم. کمی مکث کرد و فرصت خواست که تا اونچه که انجام داده بدون کم و کاست بازگو بکنه، که همین کار رو هم کرد و روز شنبه با پرونده کامل همراه با زن مورد بحث به دادسرای شهرستان ری اعزام و با توجه به اینکه نظامی شاغل بود با قرار بازداشت تحویل زندان ناحیه شد. فردای اون روز در مرکز هنگ تهران کمیسیون 5 نفره متشکل از نمایندگان رکن یکم و دوم و آجودانی و ضد اطلاعات به ریاست من تشکیل شد و این استوار به تنزیل قطعی 3 درجه از استوار یکمی به درجه گروهبان دومی تنبیه و مجدد برگشت به زندان. این پرونده نمونه ای از شرایط خدمتی در هنگ تهران بود. متاسفانه نکته قابل ذکر این که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خانواده این خلافکارا با تشبث به مسئولین و روحانیون و سوء استفاده از محبت و رأفت اسلامی اونها، با اظهار اینکه همسر ما در گذشته مورد ظلم و ستم و بی‌عدالتی این فرماندهان طاغوتی قرار گرفتند، با جلب نظر اونها تمام تنبیهات مصوب در کمیسیون 5 نفره مورد عفو قرار می‌گیرند. در اینجا بد نیست اشاره کوتاهی به واقعی باغ کاروان سراس هنگی بشه. سال 1356 یه روز جمعه که مشغول رسیدگی به امور جاری بودم در دفترم، از طریق سپهبد رفعت جو رئیس ستاد ژاندارمری احضار شدم. بعد از حضور دفتر ایشون یه آقای رو به من معرفی کردن که به آقا نماینده ساواک و گفتن که مأموریتی دارن در هنگ مرکز که بایستی با شما هماهنگی بشه. برای گفتگوی با این آقا از دفتر ریاست ستاد خارج شدیم. من ازش سوال کردم که مأموریت شما چیه؟ گفتش که پلیس تهران در رابطه با خرابکارا و کمونیستا و منافقین هر جا که قصد تجمع علیه سلطنت داشتن، پلیس تهران خوب باشون برخورد کرده. توقع داریم که شما هم با ما همکاری کنید. گفتم اونا چند نفرن؟ گفتش که هلوش 2000 نفر. گفتم قرار کجا جمع بشن؟ گفت یه باقی در حوزه گروهان کاروان سراسنگی. گفتم ما باید چی کار کنیم؟ گفت شما باید حدود 400 نفر پرسنل اهم از درجه دار و افسر آماده کنید. تأکیدم کرد که پرسنل وظیفه نباید توشون باشن و حتماً لباس فرم تنشون باشه و مسلح هم نباشن. گفتم والا ما در هنگ تهران 400 نفر افسر و درجه دار نداریم، بقیه همه وظیفن، همه قدرت ما به اسلحه است و اگه اسلحه نداشته باشیم دیگه قدرتی نداریم. واقعا من شرمنده هم با این شرایط نمیتونم این مأموریت رو انجام بدم، مگه اینکه شما آدرس اون باغ رو در منطقه کاروان سراسنگی به ما بدید تا قبل از اینکه اونا تجمع کنن با یه گروهان کامل مستقر بشیم اطراف باغ و هر کسی رو که خواست داخل بشه جلوشو بگیریم تا از همون بیرون باغ متفرق بشن و برن دنبال کار خودشون. ظاهراً قرار بود این میتینگ روز دوشنبه 30 آبان 56 برگزار بشه. آقای ساواکی با برنامه من موافقت نکرد و گفت نه، حتما بایستی این برخورد داخل باغ صورت بگیره که دیگه جرأت برگزاری تجمع در حوزه ژاندارمری نداشته باشن. هرچی گفتم قبول نکرد، گفت حتما بایستی داخل باغ این برخورد انجام بشه. منم زیر بار نرفتم تا اینکه سپهبد رفعت جو رئیس ستاد زنگ زد به منزل قره‌باغی فرمانده ژاندارمری و اظهار کرد که یک نفر از طرف ساواک آمده و برای انجام مأموریتی در حوزه گروهان کاروان سراسنگی با فرمانده هنگ سرهنگ نجفدری دارن کلنجار میره. هرچی نماینده ساواک میگه فرمانده هنگ زیر بار نمیره. قره‌باغی میگه که هر دو رو نگه دار، خودم همین الان حرکت میکنم و میام به ستاد. بلافاصله بعد از رسیدنش من و سرگرد ساواکی داخل اتاق شدیم. پرسید چیه؟ چی شده؟ قضیه چیه؟ گفتم قربان، نماینده ساواک که این آقا باشن مدعیان که پلیس تهران در رابطه با سرکوب خرابکارا و کمونیستا و توده‌ای‌ها خیلی خوب عمل کرده. نظر به این که خیال دارن روز دوشنبه در باغ گلزار در حوزه گروهان کاروان سراسنگی این کار رو انجام بدن، از ما میخوان که این مأموریت با حضور پرسنل افسر و درجه دار کادر و لباس مبدل و بدون اسلحه انجام بشه. من عرض کردم خدمتشون که یک گروهان تقویت شده جلوی باغ مستقر میکنیم و از ورود اشخاص مختلف به باغ ممانعت میکنیم. ایشون میفرمایند که نه، حتما باید برخورد داخل باغ صورت بگیره. قره‌باغی از نماینده ساواک پرسید که این دستور کی به شما داده که حتما باید به این شکل عمل بشه؟ گفت رئیس ساواک تیمچار نصیری. بلافاصله بار نصیری تماس گرفت و نصیری هم تأکید کرد که دستور همون است که داده شده و بایستی اجرا بشه. بعد از گفتگوی زیاد قره‌باغی به من گفتش که هر جوری که نماینده ساواک میگه همون جور عمل کنید. قرار شد روز دوشنبه ساعت 4 صبح 400 نفر با لباس شخصی با 10 دستگاه اتوبوس و وسایل مربوطه از جمله کابل و چماق به سمت کاروان سراسنگی حرکت کنیم. موقعی که رسیدیم دیدم همه آدمایی که میان برخلاف اظهارات نماینده ساواک همه آدمای محترمی هستن و اصلا شبیه خرابکارا نیستن. خلاصه یادم هست که اولین کسی که سخنرانی کرد مهندس بازرگان بود، نه اسم شاه رو آورد و نه راجع به سلطنت صحبت کرد. محور صحبتاش سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت بود. بعد از بازرگان هم داروش فروهر و بعد از او نوبت رسید به شاهپور بختیار. نماینده ساواک با بیستیم به من خبر داد که اقدام کنید، سخنرانی رو به هم بزنید. زد و خورد شروع شد. سر آقای بازرگان، پیشانی آقای داریوش فوهر و دست چپ بختیار شکست. که یادمه بعد از او رو همون روز داریوش فوهر با همون پیشونی شکسته مراجعه کرد به گروهان کاروان سراسنگی و از من شکایت کرد. دادستان تهران عین شکایت رو به هنگ تهران ارجاع داد. من مراتب رو به عرض قره‌باغی گزارش دادم که ایشون با ساواک تماس گرفته، اونا هم گفتند که اصلا جوابشون رو ندید. همون هفته اول البته بعد از به هم خوردن میتینگ، چون فکر میکردم که ممکنه در آینده یه همچین مأموریت هایی به من بدن، تو یک گزارشی به فرماندهی ژاندارمری اعلام کردم که به علت کسالت و ناراحتی و عدم توازن از ادامه خدمت در هنگ تهران معذورم. در صورت تصویب من رو از هنگ تهران تعویض کنید. فرماندهی ژاندارمری بعد از رویت گزارش من زیر گزارشم مرقوم کرد که سرهنگ نجفدری فعلا در هنگ تهران بماند. بنابراین من تا مرداد 1357 با قدرت در هنگ تهران خدمت کردم و چون موعد ترفیع من رسیده بود، فرماندهی ژاندارمری من رو جهت طی دوره فرماندهی و ستاد به مرکز آموزش افسری ژاندارمری معرفی کرد. در طول این دوره شاهد و ناظر اعلامیه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و راهپیمایی های عظیم مردم انقلابی در تهران و سایر مراکز و استان ها علیه سلطنت محمد رضا پهلوی بودم که همه مردم، اما زن و مرد و بزرگ و کوچک و پیر و جوان، در اونها شرکت میکردن. تا اینکه بالاخره این تظاهرات و راهپیمایی ها در 22 بهمن به پیروزی رسید. اولین روزی که به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه اعلام شد نظامی ها به مراکز خدمتیشون برگردن، من هم که مشغول طی دوره بودم به مرکز آموزش افسری ونک مراجعه کردم. مراسم صبحگاه برگزار شد. بعد از خاتمه مراسم من و سرلشکر یاسان فرمانده دانشگاه هر دو رو دستگیر کردند و بردنمون زندان کاخ دادگستری. یادم آج آقا طلایی رئیس صنف آهنگفروشا که اونجا تشریف داشت ما رو تحویل گرفت و بعد از 10 روزی ما رو منتقل کردند به زندان قصر. یکی از دلایل دستگیری من شکایت همین داریوش فوهر بود، وزیر کار دولت موقت، که در ماجرای کاروان سراسنگی مجروح شده بود، و همینطور شکایت دو نفر دیگه از استوارای پاسگاه کهریزک و تهران پارس که به دلیل رخازی تنزیل درجه گرفته بودن. بعد از بررسیایی که انجام گرفت، یه روز حجت الاسلام و مسلمین آقای آذری قومی حاکم شرع زندان قصر که خدایش رحمت کند، بندر خواستند و فرمودند که خیال داریم شما رو آزاد کنیم که برید و به اسلام خدمت کنید. خلاصه یه نامه دادن دست ما که بریم و خودمون رو به ستاد ژاندارمری معرفی کنیم. اون موقع تیمسار سرتیپ الیاس دانشور فرمانده ژاندارمری بود که به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه به این سمت منصوب شده بود. تیمسار دانشور خب از قبل منو میشناخت. من درو خواست و اظهار کردند که قصد دارم شما رو به عنوان فرمانده ناحیه فارس به شیراز بفرستم. آیا آمادگی دارید؟ گفتم با کمال افتخار آمادگی دارم. برای همین برگشتم به خدمت که به عنوان یک ژاندارم تا جایی که نفس دارم برای بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کنم. بعد از انتصاب من به فرماندهی ناحیه فارس، ظاهراً به علت اتفاقی که برای فرمانده ناحیه سیستان و بلوچستان افتاده بود و ایشون نمیتونستن به این ماموریت برن، نظر به اهمیت راه بردی استان سیستان و بلوچستان و اینکه من مدت 6 سال سابقه خدمت تو اون استان رو داشتم، حکم انتقالم به ناحیه فارس که انلم بیکن و به عنوان فرمانده ناحیه سیستان و بلوچستان منصوب و عازم زاهدان شدم. در فضای اوایل انقلاب در اون استان پرماجرا، البته با همکاری و تشریک مسائی برادر بسیار متعهد و مؤمن جناب مهندس محمود اشجع فرمانده سپاه استان، امنیت واقعی در سراسر استان برقرار و در امر سرکوبی و قلع و قمع اشرار خائن و ضد انقلاب مزدور موفقیت‌های شایان و قابل توجهی به دست اومد. اولوش یک سالی از انتقالم نگذشته بود که بنا به پیشنهاد سرلشکر قاسم علی ظهیرنژاد فرمانده وقت ژاندارمری در سال 1359 به جانشینی ایشون، یعنی جانشینی فرماندهی ژاندارمری منصوب شدم. ضمناً همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی به فرمان مبارک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرماندهی معظم کل قوا، سرهنگ ستاد حسن علی فروزان به فرماندهی کل ژاندارمری منصوب و مشغول به کار شد که از همون زمان ابتدای فرماندهی سرهنگ فروزان من در سمت جانشین ایشون انجام وظیفه می کردم و به دستور ایشون به منطقه عملیاتی ماهشهر اعزام و ضمن حفظ شغل سازمانی به فرماندهی قرارگاه عملیات نامنظم در محور ماهشهر آبادان خرمشهر تعیین شد. بعد از خاتمه مأموریت 6 ماهه در جبهه ماهشهر آبادان در معیت فرماندهی برگشتیم به تهران. بعد با توجه به شرارت منافقین و احزاب غیر قانونی کموله و دموکرات در آذربایجان غربی و کردستان، به خصوص در حومه شهرهای ارومیه و مآباد و نقده و پیرانشهر و سردشت و ناامنی‌های محورهای اصلی، با حفظ سمت به سرپرستی ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی منصوب و با همکاری و هماهنگی بسیار نزدیک با برادر بزرگوار حسین علایی فرمانده شجاع و سرسخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان و فرمانده لشکر 64 ارومیه، سرکار سرهنگ زکیانی و مقامات استان، به ویژه برادر متعهد مجتبی ثمری هاشمی سرپرست استانداری، با تشکیل واحدهای مشترک از سپاه و ارتش و ژاندارمری ضربات بسیار شدیدی به عوامل و عناصر ضد انقلاب و منافقین و فرق غیرقانونی و تجزیه طلب کموله و دموکرات وارد کردیم. در عملیات پاکسازی ارتفاع در ارومیه بر اثر اصابت گلوله مجروح شدم و همین موقع ها بود که به دستور حضرت آیت الله مهدوی کنی وزیر محترم کشور برای سرپرستی ژاندارمری به تهران احضار و به مدت 8 ماه تا تعیین فرماندهی جدید عهده‌دار مسئولیت فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی بودم. در این تاریخ به علت بیماری شدید که در اثر جراحت در عملیات ارومیه عارض شده بود، با نظر کمیسیون پزشکی و کسب موافقت وزیر محترم کشور به افتخار بازنشستگی برای بار اول نائل شدم و مجدد بعد از سپری شدن 14 ماه از تاریخ بازنشستگی جهت تصدی فرماندهی ناحیه ژاندارمری سیستان و بلوچستان به خدمت اعاده و به ناحیه مذکور اعزام شدم و تا زمان ادغام نیروهای انتظامی به مدت 8 سال در پست فرماندهی ناحیه در اون خطه پرماجرا مشغول انجام وظیفه بودم. بعد از ادغام هم بنا به پیشنهاد امیر سرتیپ دکتر محمد سهرابی فرمانده نیروی انتظامی و تصویب وزیر محترم وقت کشور به ریاست هیئت مشاورین فرماندهی ناجا منصوب و بالاخره بعد از 42 سال خدمت در مناطق دور افتاده و صعب المعیشه در تاریخ 1 سه 1371 برای بار دوم به افتخار بازنشستگی نائل شدم. در خاتمه شایان ذکر است که رمز موفقیت حقیر در انجام خدمات سربازی انتصاب امیر سرتیپ دکتر محمد سهرابی بود که بنا به پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری و تصویب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به سمت فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند. خب عزیزان جان و پیشکسوتان و مخاطبین ارجمند، رسیدیم به انتهای یکی دیگر از روایت های مردان امنیت ساز. به استحضارتون برسانم که برای مطالعه و اطلاع از جزئیات بیشتر عزیزان میتونن به کتاب پشت دروازه های شهر نوشته امیر سرتیپ مرحوم منوچهر نجفدری مراجعه فرمایند. خداوند یار و نگهدارتون.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.